بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بفرستین. یادتون باشد ما تقریبا تا سری مزاج بحث کردیم، حالا من یه خلاصه ازش بگم، یکی دو قسمتش هم هست که اون دفعه قبل روش بحث نکردیم، یه مقدار بحث بکنیم و بریم سر بحث مزاج. گفتیم علت این که ما بحث مزاج از این بحث اینجا میکنیم با اینکه ما بحث نفس رو شروع کردیم اینه که فیلسوفای ما معتقدن که مرکبات یعنی اجسامی که مادهشون مرکبه، صورت همیشه بسیط است ولی ماده ممکن است مرکب باشه، ممکن است بسیط باشه. امور معدنی ها، نبات ها، انسان ها، حیوان ها میگن مرکبات، مرکبات طبیعی، چون اینا ماده هاشون مرکبه، برخلاف عناصر که ماده عنصر بسیطه. حالا اینا میگن مرکبات، وجود یافتنشون متقومه به مزاجه، یعنی تا مزاجی متحقق نشه صورت مرکب توش نمیاد. پس بنابراین باید بحث مزاج ما اینجا داشته باشیم، ببینیم مزاج چی هست، آیا مزاج میشه حذفش کرد با توجه به علوم جدید که مبانی علوم قدیم رو قبول ندارن؟ نمیشه. و برای اینکه مزاج رو بحث بکنیم بهتر است از جوهر عرض شروع کنیم، یه خلاصه از اینا بکنیم و بعد برسیم به مزاج. چون خود بحث جوهر عرض هم مثلا وقتی میخوان جوهریت نفس ثابت کنن میان به خصوصیات جوهر صورت تمسک میکنن، میگن صورت این خصوصیات دارد، عرض این خصوصیات دارد، چون صورت عرض مشابه همه. حالا میخوام ببینیم نفس شبیه صورته یا شبیه عرض، بعد نشون میدن شبیه صورته است، پس نتیجه میگیرن جوهره. پس بهتر است اینجا ما جوهر عرض هم گفتیم یه بحثی داشته باشیم. خب گفتیم که عرض وقت چه میگن، یعنی یادون باشه چی بود معنیش؟ بله، وجود فعل موضوع و جوهر ماهیتی است که اذا وجود لا، وجود لا فعل موضوع. موضوع چی بود؟ بله، موضوع یعنی محل مستغنی از حال. میگن عرض اون ماهیتی است که وقتی که موجود میشه توی محلی حلول میکنه که اون محل بی نیاز از این حاله، یعنی این باشد یا نباشد براش فرق نمیکنه، اون زودتر از این که اینه داشته باشه خودش کامل شده. اینطور نیست که اگر این عرض ازش بگیری معدوم بشه، احتیاج به این عرض نداره، نیست این عرض بگیری یه عرض دیگه بده هیچ فرق به حالش نمیکنه. اینه میگن عرض. صورت اون حلول کننده ای، وقت جوهر اون چیزیست که احتیاج به موضوع نداره. وقتی میگم احتیاج به موضوع نداره یعنی اینکه یا اصلا حلول در چیز نکرده، مثل اقسام مثلا این، یا اگر حلول کرده محلش ازش بی نیاز نیست، بلکه همینطور که این به محل نیازمنده است محلش هم به این نیازمنده است، طرف اینی میشه. پس تفاوت صورت و عرض در هر دو تاشون حلول کنندن، از این جهت مشابه همه و هر دو تاشون موضوع مادم، هر دو تاشون محلن، ولی تفاوت صورت و عرض و محل و موضوع و ماده این است که صورت حلول کننده است که محلش یعنی ماده بهش نیازمنده، ولی عرض حلول کننده است که محلش یعنی ماده یعنی موضوع به اون نیازمندی. خب این تموم. بعد رفتیم گفتیم خب حالا حلول یعنی چه؟ حلول تعریفی که ما ابن سینا داده بود خدمتون عرض کردیم، گفتیم این تعریف ابهام داره، یه واژه فی توش هست که مشترک لفظی است بین معانی متعدد و وقتی میخوان اینا توضیح بدن کلی روش بحث میکنن، آخرش هم یه جنبه ابهام آخرش باقی میمونه براشون. اینه که ملا صدر خودش یه تعریف جدید داده و گفتیم تعریفش یعنی کون الشیء فی شیء آخر، کون شیء، بله بله درسته، بله کون وجود شیء فی نفسه وجود و حول شیئن آخر علاوه الاتصاف. گفتیم وجود فی نفسه به چه معناست؟ وقتی میگم یه چیزی وجود فی نفسه داره، یعنی به نحویست که ما میتونیم یه مفهوم مستقل و به خصوص مفهوم مستقل ما رو بیدش بگیری. و وجود لغیره، یعنی اینکه اشاره است به ارتباط این وجود با یه چیز دیگه، وقت گاهی ارتباط شی با یه شیء دیگه جدایی از وجودش است، به طوری که اگر ارتباط رو قطع کنیم این شی باقی است، مشکل نداره. مثل اینکه من الان ارتباطی با این مکان دارم، حالا اگر این مکان رو تغییر بدم برم یه مکان دیگه، یعنی ارتباطم رو با این قطع کنم، این قطع ارتباط با این مکان موجب میشه من معدوم بشم و زائل بشم؟ نه، فقط این ارتباط قطع میشه، من با یه مکان دیگه ارتباط برقرار میکنم. اینجا وجود فی نفس من با وجود من لل مکان دوتاست، عارض و معروضم به اصطلاح. اما گاهی وقتا وجود فی نفس شی با وجود لغیرهش این همه، وقتی یعنی با ارتباطش با شیء دیگه این همه، یعنی این شیء یا هست مرتبط هم به اون شیء دیگر یا اصلا امکان نداره موجود باشه. در اینجا اگر شما بخواید ارتباطا قطع بکنین اصلا این نابود میشه. مثلا عرض همین طور است، شما نمیتونین شکل، حالا اونا شکل رو عرض میدونن فلسفه ما، نمیتونین شکل یک چیز را ازش بگیرین این شکل باقی باشه بدین به یه چیزی یا تن و نگرش دارین. شکل یا هست تو این یا نیست. بله میشه مشابه این شکل در یه جسم که وجود دارد، ولی خود شخص این شکلی که تو این جسم هست از این بگیر بده به یک دیگه این امکان نداره، چون شکل هنچه حالت داره، رنگ هنچه حالتی داره. رنگ نه این مایه که رو دیوار میمالیم، خودش هست یه جوهر و عرضه. یعنی رنگ که میکنی رنگ این مایه در واقع منظوره، مثل رنگ شیر مثلا. بعد گفتیم با توجه به این تعریف ملا صدرا، چهار نوع حلول میشه تصویر کرد. حلول در مجرد، حلول در هیولا، حلول در جسم به نحو غیر سریانی و حلول در جسم به نحو غیر سریانی. خب اینا رو هم گفتیم. بعد گفتیم حالا با توجه به این نکات معیار تمیز عرض از جوهر روشن میشه، یعنی از صورت. اگر شما یه چیزی بین صورت و عرض براتون مشتبهه، بیایم ببینیم آیا محلش بهش نیازمند است یا نه. اگر یه نوع نیاز تنسیم برای محل به این اثبات کنین، این میشه جوهر. اگر نتونستین میشه عرض. و همین راهی است که ابن سینا رفته است برای خدمتون عرض شد که اثبات جوهریت نفس. حالا اینجا جا یه اشکال داشت، یا آقای اون دفعه یه اشکالی کرد و من منتظر بودم وقتی که به مسئله بدن اشکالش را تو نوع نیاز صورت به هیولا و اینا بگم اونجا شاید بهتر جا بیفته. بفهم.
سوال داشتم.
بله اتفاقا همین اشکال بود که من گفتم جادش اون دفعه میشد و نشد. اشکال خیلی خوبیه و اتفاقا این اشکال را شیخ اشراق من اینو گفتم بذاریم پس من برم جلوتر تا این اشکال جا بیفته برای آقای خانم. ببینین این باشه تو ذهنتون اشکال تا من اینو بگم. بعد رفتیم سر صورت ماده، گفتیم که ماده وقتی که ما میگویم یعنی جوهری که امکان چیزی بودن دارد، چیزی نیست ولی امکان چیزی بودن دارد، همین تنها اثری که این شی داره همینه، اینو میگم ماده یا ماده اول و البته یا هیولا بهش میگم ما. صورت یعنی فعلیت، یعنی یه چیزی. حالا ماده پیداست که ما ماده به این معنا نداریم که یعنی نمیتونیم ما یه ماده داشته باشیم تنها، یعنی یه جوهری داشته باشیم که هیچی نباشه فقط میتونه چیزی باشه، این که معنی نداره چی؟ یعنی چیزی نیست در واقع. پس همیشه ماده با یه صورتی با هم ترکیب میشن یه چیزی میشه، اون وقت موجوده. پس صورت یعنی اون فعلیتی که با ماده است و ماده هم به واسطه اون چیزی شده است. ببینید ما فعلیت خیلی داریم، خدا هم فعلیته، عقل اول هم فعلیته، مثلا مجلدات مثالی هم فعلیت هم. ولی صورت یعنی اون فعلیتی که نه تنها خودش فعلیته بلکه ماده هم با اون یه چیزی شده است، بالفعل شده. مثلا هیولای اولار در نظر بیاریم به همین نفع که گفتیم، یه صورت آبی توش حلول میکنه، صورت آب خودش یه فعلیت است با یه چیزه. حالا با حلول این در اون مادم شده است آب، اگر صورت مثلا فرضون آتشی درش حلول کنه با حلول این صورت، خود صورت آتشش یه فعلیتی است، یه آثاری هم داره، حرارت داره، چه این حرفا. حالا اگر که صورت آتشی تو چیز حلول کنه وقت هیولا میشه آتش. پس این جوهری که این خصوصیت داره که خودش بالفعله و شیء دیگری هم با این با وجود این بالفعل میشه، اینه بهش میگم صورت، برخلاف اون مجردات که بالفعل هستن اما چیز دیگری با اینا بالفعل نمیشه به این صورت که تو اینجا داریم میگم. این میشه ماده، این میشه صورت. وقت گفتیم هیولا از اون جهت که قوه محض است، این قوه محض بودنش خیلی آثار داره، یکیش همینه، از اون جهت که قوه محض است یعنی فقط امکان چیزی بودنه، خود به خود اقتضای صورت به خصوص نداره، این برای اینکه موجود بشه به یه صورت توش محقق بشه، یعنی با یه صورت با هم محقق بشن. صورت صورت آبی باشه، جسمی باشه، خاکی باشه، صورت انسان هیچ فرق براش نمیکنه. چون اگر بنا بشه فرق بکنید یعنی خود به خود اقتضای یه صورت داشته باشه نه صورت این، یعنی یه نوع فعلیت غیری امکانم داره در حالی که این فعلیت جز امکان نداره. پس خود هیولا خود به خود هیچ فرق براش نمیکنه که چه صورتی بهش تعلق بگیره، این صورت یا اون صورت. پس اینا داشته باشی. حالا وقتی اینطور شد من یه این سخن نیست که اگر این صورت شخص از صورتون هیولا حلول کنه، هیولا موجوده. این شخص رو بگیریم، یه شخصی که بزنیم بازم هیولا موجوده است. چرا؟ چون هیولا یه صورت میخواد، یه صورت به خصوص، که نمیخواد که اگه این صورت ازش بگیری معدوم بشه که نه، یه صورتی باشه که این باشه بالفعل باشه. پس اگر صورت آبی باشه موجوده، صورت خاکی باشه موجوده، صورت خاکی بگی صورت آتش بده موجوده، صورت آتش بگی صورت مثلا فرض کنیم که هوایی بده موجوده. این است که میگن هیولا محفوظ است در ضمن صور، یعنی شما یه فعل و انفعال چه دارین، مثلا یه جوهری تبدیل به یه جوهر دیگه میشه، تو اینجا صورتتون عوض میشه ولی هیولاتون همون هیولا، چون هیولا چه شخص اون صورت از اون جهت که اون شخص است یا از اون جهت که اون نوع است که احتیاج نداشته، به صورتی احتیاج داشت. هر شخصی از صورت باشد فرق براش نمی کنه، هر نوعش هم باشد فرق نمی کنه، هیچ فرق براش نمی کنه. پس این جوهر وقتی که صورتش زائل میشه و بلا فاصله یه صورت جایی میاد، هیولا و عوض نمی شد، چون قائمه به شخص نبود، قائمه به مطلق صورت بود. پس هیولا اون همون چیزی که ما تو حرکت ها، تو خدمت و حرکت فعل و انفعالات، تو تبدیل و تبدلات میگردیم که ثابت است و مشترک است و ملاک این همون میشه، همون هیولاش میشه ولی صورت عوض میشه. حالا این اشکالی که ایشون کردن این جزا پیدا میکنه. چرا؟ ببینیم ما تو عرض چی گفتیم؟ تو عرض گفتیم که اگر شما این عرض رو بگیری از موضوع یه عرض که داشت بیارتیش فرق به حالش نمی کنه و همینطور، ولی صورت اینطور نیست، ماده بهش نیازمنده. اونجا موضوع است، موضوع نیاز ندارد به چیز، ولی ماده جوهریست که محلیست که نیازمنده. خب حالا اشکالیشون نیست که خب تو صورت هم که همون شو خودت داری میگویی که اگر شما هیولا باشد این صورت ازش بگیری یه صورت دیگه بده جا این فوری هیولا معدوم نمیشه سر جاشه، اونم بگیری سوم بده معدوم. خب اینا که مثل عرض شد، پس چه فرقی کرد؟ این اشکال اشکالی خیلی خوبیه و این یکی از اشکالی است که شیخ اشراق کرده است به مشایان که این جوهر عرض که میگونه هی فرق میزنید و اون نیاز به موضوع داره و اون نیاز به محل داره، نه موضوع و محل و موضوع فرقشون در نیازمندی به حال نیست. اینو خودتون عملا دارین زیر فلش میزنین، خودتون میگین هیولا این صورتش بیاد یه صورت دیگه بیاد فرق میکنه، اون صورت بیاد میگن صورت و ما احتیاج داره یه صورت با این باشه. خب تو اونجا هم همینطور است، بعضی اعراض نمیشه جدا کرد. نه حالا زودیت حالا بزنین چرا اون توش حرفت، مثلا ببینین جسمه که هیچ شکلی نداشته باشد ما نداریم، میگه نامتناهی باشه. اینطور نیست که ما یه چیزایی هم مثلا هر جسمی یه وضعی داره، ممکنه شما جسم بدون لیوه است، یعنی نسبت مثلا شما الان ایشون روبروی منن، از پشتشون به ایشون است، طرف راستشون ایشون، به همین هر چی مونه دیگه موقعیت یه وضع دلت که تو عالم طبیعت یه مکانی داره، یه متایی داره. پس بعضی از اعراض هم هستن از جسم تو داشون نیستن، منتش به این نفع که این فردش میره یه فرد دیگه میاد اون فرد، بله میشه این وضع من از بمبرد من مثلا الان پشتم به کلاس بکنم، برم اینجا وایسم، برم اونجا، به یه فرد قائم نیستم. میشه این فرد وضع از دست من یه فرد دیگه بگیرم، این نوع از دست من یه نوع دیگه بگیرم، ولی بی وضع که نمیشم. یعنی من در موقعیت قرار رویم که نسبت با هیچ چیز نو نسبت من کار نداشته باشم، این که امکان نداره که. خب پس همون حرف که تو صورت میذارین که میگون به صورت و ما احتیاجی میذارم، به عرض و ما محتاج میشه، به شخص نیست، اینجا به شخص نیست. خب پس یا این عرضم باید صورت حساب کنیم، یا این صوره باید عرض حساب کنیم، یا از دست از این ملاکتون بردارید، یه ملاک دیگه بیاریم پیش. اینا شیخ اشراق اشکال کرده، اشکالی خیلی خوبی هم هست. ما اشکال اینجا جوابش نمیگون، چون مولا سرجا ظاهرن میخواد بگه که با این معیار، پس با این حرف که ایشون میزنه معیاره، یه طور نیم رد نمیکنه دا که تایید بکنه شیخ اشراقا، ولی حرفش هم رد نمیکنه، بلکه میگه که یه حکمت المشرقیه باز میکنه و میگه حالا من یه معیار بدیدم که این معیار خیلی کامله. مفصل بحث میکنه، میگه فعلیت هایی که شی بهش میرسه اینا دو دستن. من فقط یه اشاره میکنم، آدرسش حالا نمیدونم اینجا دارم یا نه، تو جلد 5 اسفالنا ایشون اونجا که صور نوعیه را بحث میکنه، 4-5 تا منهجه، منهج اول، منهج ثانی، منهج ثالث، یا منهج ثانی یا ثالث، که اونجا اینو مطرح میکنه و جواب میده. میگه فعلیت هایی که شیء پیدا میکنه در سیر حرکت و تبدیل و تبدلاتش دو دستن. یکی فعلیت هایی هستن که اینا در راه تکامل اینن، یعنی از غایات این حساب میشن، یعنی این حرکت چه میکنه میره تا اینا بیگیرد و کامل بشه با این. یکی فعلیت، دست دوم فعلیت هایی هستن که اینا رو پیدا میکنه، اما تو کامل شدن هیچ تفاوت نداره، پیدا میکنه، ضرورتاً هم پیدا میکنه از لوازم همین چیزا، اما اینطور نیست که اگر نداشته باشه ناقص باشه، حالا داشته باشه کامل باشه، یعنی تکامل ذاتی به این نمیده. یه چیزایی پیدا میکنه، فرقی هم براش نمیکنه، نکنه چیز نمیکنه. بعد میگه اون دست اول را ما بهش مهم صور یا جواهر، دست دوم میگم اعراض. من دیگه اینا نه مطالعه کردم دقیق چه بیان بگم، نه الان میخوام اینجا دنبال بحث شو بگیم. کسی خواست تو جلد 5 اسفارشون مفصل بحث میکنه که این اشکال شیخش را قبلا توضیح میده، ثانیا اشکال بسیار خوبیه، و ثالثا جوابش چیه اونجا ببینه. حالا خب یعنی چه بر تحقق وجودی؟ یعنی ببینید چیزی محتاجه چیزی در وجود که اگر اون ازش بگیری معدوم بشه دیگه. خب صورت ها داریم میگویم، صورت ها میگویم یه صورت که داشته داریم معدوم نمیشه، پس اون چه احتیاج وجودی شو؟ اشکال شیخ اشراق هم همینه، میگه شما میگویم این احتیاج داره به این در وجود. خب احتیاج داره، یعنی اگر نزش گرفته بدیم معدوم بشه. خب عرض هم نمیتونیم بگویم، اون این عرض بعضی عرض نمیشه گرفت. وضع مثلا شما میتونید چیزی بی وضع داشته باشید. خب این که همین جواب مولا صدرا میشه، این جواب مولا صدرا میشه که اون در واقع از لوازمه است، این از ما یحتاجه. این جواب مولا صدرا در واقع همجرد به همین هست. ببینید یه شخص از عرض چه میگوین؟
یه تیف بلن یه شخص متصل از منطقه ماده به اشخاص مختلف صورت نیازمند،
نه به یه شخص. خب حالا ببینید من الان از اونجا میام اینجا میشینم، وقتی میشینم اون حرکت تموم شد دیگه، سکون شد. اگر دوباره حرکت کردم دوباره یه شخص دیگه میشه پر، چون هر سکونی حرکت را قطعش میکنه. اگر شما یه حرکت رو چه داشتین، مثلا یه هنچ حرکتی دارید، میگن این سکون آخرش میموزه میشه دو تا حرکت بشن، پس دو تا فرد میشه داخل، دو تا فرد سیار میشه. خب بعد این خدمتتون عرض شد که نوع نیاز صورت و هیولا و هیولا با این چه گفتیم هیولا این حالت داره که ممکنه به این شکل سا خودش اقتضای صورت خاصی نداره این حرفا، اون وقت اون بالاش خیلی دیگه حرف هست که اون دفعه گفتیم اون وقت باید بگویم صورت از یه طرف واسطه در صدوره اینه. چرا؟ چون اگر فاعل هیولا بخواد هیولا را ایجاد کنه میتونه هم تا هیولا را تنا ببینید الان فاعل ما را ایجاد کرده میشه تهیولا را مثل متعنا ایجادش کنه امکان نداره ولی یه چیزی جوهری ایجاد کنه که فعلیت نداره محاله مثل نیست که بگون فاعل خیلی قدرت داره میتونه دو ضرب در دوره هشتش بکنه این که امکان نداره که یه چیزی ایجاد کنه که این چیز فعلیت نداره پس فاعل هیولا وقتی میخواد هیولا از اون صادر بشه امکان نداره هیولا تنها را صادر بکنه باید حتما اول یه فعلیتی ایجاد کنه این هیولا را در ضمن اون فعلیت یعنی در ضمن ترکیب با اون فعلیت ایجاد کنه که اون فعلیت همون صورته پس صورت به نحوی واسطه در صدور هیولا از فاعل هیولا یعنی شما فاعل هیولا را دارین این هیولا را هم دارین یه صورتی میون هست که این صادر از همین فاعله و واسطه است در صدور این چون واسطه در صدور است بهش میگن فاعل اما فاعل نه یعنی موجد هیولا وا. یعنی واقعا وجود به هیولا میده وجود اون داره میده اما این واسطه در صدور است به این نحوه خب واسطه در صدور هست وقتی اشکال دیگه پیش میاد که باز اون دفعه توضیح دادیم گفتیم واسطه در صدور که وقتی میگم مثلا اگر من گفتم خدا عقل اول آفرید عقل اول من آفرید یعنی اون فاعل اون این میشه واسطه در صدور من از خدا اگر عقل اول فرض کنیم معدوم بشه باید منم معدوم بشم به تعبیر دیگه موجب منه ایجاب میکند منو و با نبودنش من دیگه ایجاب نمیشم و معدوم میشم خب اگر اینطوره که باشه آیا اینجام همینطوره خداوند به واسطه این صورت هیولا آفرید و هیولا واسطه در صدور میشه خود فیلسوف هم جنین تونس میگن که اون امکان ذاتی هیولا اقتضای هیچ صورت به خصوص یا نوع یا شخص به خصوص صورت نداره پس اگر این شخص که واسطه شده اینه بگیری یه شخص دیگه جاش بذاری باز فرق نمیکنه این صادر میشه پس حتما باید یه صورتی میون باشه اما شخص یه صورت لازم نی وقتی اینجا این مشکل پیش میخوام چه واسطه شو از یه طرف وساطت چه نمیتونی منکر بشی چرا چون تا این نباشه کس هیولا ایجاد نمیشه از یه طرف هم نمیتونیم بگویم واسطه هست برای اینکه واسطه اون است اگه حذف شد ذل واسطه از بین میره ولی اینجا میگم حذفش کن یکی جاش میذاریم از بین میره بله اگه به کلی برداری از بین میره ولی هی عوضش هم بکنی هیچ اشکال پیش نمیاد نیست که خودشون گفتن در واقع این واسطه وساطتش غیر استقلالی است اون وساطتی که شما طالبش سر کار داشتین وساطت استقلالی است این غیر استقلالی یعنی در واقع این شکلی است اون هیو چیز فاعل با صورت و ما اینو محفوظ نگه می‌داره و اون فاعل شریک میشن با این برای ایجاد این پس شما یه شخص فاعل داری با ایجاد صور متعاقبی هی این صورتی میاد روی اون میرد یه صورت روش ایجاد میکنه به همین ترتیب اونو نگرش میداره نیست که میگن صورت شریکت الالف خودش علت نیست علت فاعلی وساطت استقلالی نداره اینا رو گفتیم باز دیگه این جلسه نمیخوایم تو خیلی روش معطل بشیم همم حرفا یه من شایاسا ملا سرد رو هست بعد به یه وحدت میرسه دار این حرفا رو به این شکل قبول نداره یه مقداری تغییر میکنه داره یه اشاره هم میکنه خب گفتیم که خود هیولا خود به خود اقتضای صورت خاصی نداره ولی صور خود به خود یه ترتبی داره یعنی میگه اثبات میکنن اولین صورتی که با هیولا ترکیب میشه صورت جسمیه هیچ صورت قبل از اون نمیتونه چیز بشه این اولین صورته صورت جسمی یعنی چه یعنی جوهرمون بس در جهات سگانه هم هیچ ویژگی جز این نداره خب این که میگم اولین صورت نه به این معنا که این هیولا موجوده بعد خدا صورت جسمیه روش میآفرینه بعد از اینکه این آفریده این جسم شد این بعد و قبلش زمانه نیست یعنی هیولا در ضمن جسم موجود می شود یعنی خدا جسمی آفریند نه هیولای تنها نه صورت جسمی تنها بعد گفتیم کل این جسم نسبت به صورت بعدی که صورت نوعی عنصری است ببخشید نوعی رو بکن عنصری من اشتباه کردم تو جزواتم صورت عنصری درست همون نقشه داره که هیولا نسبت به صورت جسمی داشت یعنی کل این میشه ماده برای صورت عنصری. فقط یه تفاوت داره، تفاوت در نیست که صورت جسمی یه نوع بود. ما انواعی از صورت جسمی که نداریم، صورت جسمی یعنی جوهر منبسط در جهات سگانه است، یه نوع بیشتر تصور هم نمیشه. ولی صور عنصری متعددن چهار نوع صورت عنصری داریم. چهار نوع چیست؟ یکی صورت خاکی، حالا قدما میگم، یکی آبی، یکی آتشی، یکی هوایی. پس اولا صورت جسمی یک نوع بیشتر نیست، اشخاص متعددی داره. یه شخصش اون صورت جسمیه که الان تو اینه، یکی اون که تو اونه، یکی اون که تو اینه، اشخاصش متعددن ولی انواع نداره. صورت جسمی یه نوع بیشتر تصور نمیشه. ولی صور عنصری انواع داره و هر نوعش اشخاص متعدد داره. مثلا این صورت عنصری فرسون زمینی، تو این، تو این، تو این، تو ما، اینا همه صورت عنصری زمینی میشه. صورت عنصری هوایی تو هواست، آتشی تو آتش، به همین نه. این فرق دوم این که گفتیم که هیولا با تعویض صور محفوظه، چه شخص صورت برد یه صورت که بیاد، چه نوعش برد نوع، هیچ فرق نمی کنه. این هیولا همون هیولا. ولی صورت جسم که نسبت به صورت عنصر گفتیم نه، همون نقشه هیولا را دارد نسبت به صورت جسمیه. این فرق می کنه که اگر نوع صورت عنصری عوض بشه، عوض میشه اثبات میکنن، اما اگر شخصش عوض بشه عوض نمیشه. یعنی چه؟ یعنی الان این فرد به فرمان خدمتون عرض شد که یه جسم داریم، در ضمن یه تحول و تحولی این شخص برد یه شخص دیگه بیاد، این عوض نمیشه. ولی اگر این نوع برد یه نوع بیاد، نوع دیگه بیاد، صورت جسمیه عوض میشه. وقتی میگم جسم عوض میشه، همین که صورت جسمیش عوض میشه کافیه سه، هیولاش همون هیولاسا، ولی چون صورت جسمیه عوض میشه با این صورت عنصری که عوض بشه، پس بنابراین میتونیم بگم جسم عوض میشه. پس اینو دقت بکنیم، حالا اینو بخواست بنویسم. ببینید از این تا اینطوری که من بکشم تا این روشن بشه، بس حفظ نگویم. فرض کنید یه صورت عنصری است، مثلا صورت آبی، اینم هیولا، اینم صورت جسمیه. گفتیم این کل میشه چی؟ جسم. جسم نسبت به صورت آبی همون نقشه داره که هیولا نسبت به صورت جسمیه. خب این ماده اونه، با این تفاوت که گفتیم که هیولا به صورت جسمیه یه نوع بیشتر نیست، جوهر منبسط در جهات سگانه یه نوعه، ولی صور عنصری متعددن، جایی میشه آتشی باشه، جایی میشه خاکی باشه یا یه چیز دیگه. بعد فرق دومی که گفتیم هیولا وقتی این صورت ها عوض میشن، مثلا فرض این صورت آبی یا صورت جسمی برد یه شخص دیگه داشت بیاد، این یه نوع دیگه بیاد، این یه شخص دیگه بیاد، فرق نمیکنه، هر چم اینو عوض بشن این همون هیولا قبلیمونه. ولی این جسم عوض میشه، چطوری که عوض میشه؟ این صورت آبی برد جای صورت مثلا آتشی بیاد، این جسم عوض میشه. وقتی میگم عوض میشه، نه یعنی اینکه هیولا و صورت با هم عوض میشن، نه، یعنی این هیولا همون هیولا، صورت جسمیش میره یه شخص دیگری از صورت جسمی میاد جاش، وقتی این صورت آب تبدیل شد به آتشی و چون این متقومه به این دو تاست، یکیش که عوض شد میگم جسم عوض شد. پس عوض شدن جسم به اعتبار صورت جسمیش است، نه به صورت هیولا، اعتبار هیولا. شخص صورت جسمیش به تبع این میره یه شخص دیگه میاد. حالا یه نکته اینجا هست که من عرض کنم، معمولا اینطور گفتن صورت جسمیه با عوض، شخص صورت جسمیه با عوض شدن نوع صورت عنصری عوض میشه، اینو گفتن. ولی اگر دقت کنیم با شخصش هم عوض میشه، چون اون اصلا قائل نبودن شخص عوض. ببینین ما الان با حرکت جوهری میتونیم تصور کنیم که این شخص میره یه شخص مشابهش میاد، اون میره به مراتب یه حرکت مشابه، ولی اون وقت عوض شدن اصلی، عوض شدن نوعی میدونستن، میگفتن که این صورت عوض میشه وقت تبدیل بشه بسن به آتش. این من نداشت براشون که این آن این صورت میره آن بعد یه صورت مشابهش میاد، مثلا این شخص از صورت آبی میره آن بعد یه شخص دیگه میاد مشابه این، آن سوم شخص اون میاد مشابه این، منتش نمود تصلا یه امتداد تشکیل. اینا چه قائل نبودن که برای اونا عوض شدن، یعنی عوض شدن نوع، یعنی اصلا شخص چه عوض میشه اون وقت چه آب برد آتش بشه، یعنی نوع شخص با هم عوض میشن. اینطور نیست که نوع بشه تو نگهداری ثابت شخص عوضش کنی. برای فیلسوفای قبل مولا صدرا این بی‌معنا بود. حالا پس بنابراین میتونیم اینطور بگم، شاید منظور اونام همین بوده است که صورت جسمیه با صورت آبی عوض میشه، ولی هیولا با صورت جسمی عوض نمیشه. این فرق داره. حالا معنی این چیه؟ معنی این حرفی نیست که این که اینا میگن اینا متقوم به اون است، یعنی اینا معنیش اینه که خدا یه جسمی آفرینده، یه صورت، حتما بعدش هم باید یه صورت آبی یا آتشی یا خاکی بیافرینه. نه، میخوان بگن اصلش صورت جسمیه تا تعین عنصری پیدا نکنه موجود نمیشه. یعنی خداوند در واقع تو طبیعت یه عنصر میآفرینه همیشه. این عنصر یه صورت جسمیه تو خودش داره، یه هیولام داره، این متقوم به این، این متقوم به این، یعنی همشون قائم به اینند. یعنی یا این هست یا نیست. منتهی این یکی چون امکان محض است ممکن است که اینا عوض میشن، این ثابت باقی مونه، ولی این بقی این میره، یعنی همیشه با عوض شدن این داره عوض میشه. این صورت آبی که میره صورت آتش میاد، این کل عوض میشه، ولی هیولا همون هیولا. پس این که میگم که خداوند مثلا میگم که این متقوم به اونست، یعنی صورت جسمیه تا تعین صورت، تا عنصری پیدا نکنه دست نمیتونه خودش مقومه هیولا باشه. صورت نه هیولا، چون ببینین بله ببینین هیولا خودش اختزای صورت خاصی نداشت، ولی اونجا نشون میدن که صورت جسمیه، یعنی صورت آبی اقتضایی یه صورت جسمی خاص داره. توجه میکنی؟ منتشین بحثای ریزه شما نمیتونیم اینجا بکنیم، یعنی اگه بخواییم این بحثا رو بکنیم باید کلی ترممون جلد پنج اسفار رو بخونیم، چون اونجا دقیق همه این بحثا رو برده. بله، برای اینکه نوع تقوم هیولا به صورت جسمی یه کم با اون فرق کنیم، اون اصلاش هیچ فعلیتی نداره، این خودش واقعا فعلیته، ولی منتش تو طبیعت که رجوع میکنیم ببینیم فعلیت تنه پیدا نمیکنه، به یه نحوی متقوم میشه به یه فعلیت دیگه، به صورت عنصری در میاد. منتش دیگه میام اینا خیلی هم به این ما الان دارم هیل دارم شسته رفتش میکنم، اما نمیخوام به جزئیاتش اشاره کنم، چون این کارو بخوام بکنم باید یه ترم بخونیم ما این بحثو. بحث دقیقی هم دارن، بعد مولا سعدون خیلی عاشق این کار میکنه و عوضش میکنه، ولی در این حال اصولش رو حفظش کرده. حالا کسی میخواد میتونه تو جلد بهترین جا که اینا بحث شده است، یکی تو الهیات شفاست، یکی تو جلد پنج اسفار، مخصوصا تو جلد پنج اسفار بحث را مبسوط و روان آورده است. تو شفا که رجوع میکنیم بحث مشکل است درکه، ولی تو جلد پنج اسفار خیلی بحث را روان قشنگ آورده. فکر میکنم حدود تو این کتاب جدید 400 صفحه بحث کرده راجبه اونجا که شروع میکنه هیولا را تا اونجا که بحث میرسه به مزاج، فکر میکنم 300-400 صفحه حد اقل بحثاش باشه. بفهم ببینی الان این جسم هست یا نیست، اینم جسم هست یا نیست. خب خود شخص این جسم که با این شخص این جسم دوتان یا یکی هم؟ خب پس بنابراین ما یه وقت میگم صورت جسمیه، اینا تو ذهنمون در نظر میگیریم، میبینیم که یه مفهوم کلی ماهوی است، اما اشخاص متعدده، این یه شخصش، این یه شخصش، اون یه شخصش، اون یه شخصش. حالا حرفشون نیست که این هیولا اینطور نیست که اگر این هیولایی که در ضمن نیست و الان به شخص این صورت جسمی قائمه، درسته؟ این شخص را ازش گرفتی یه شخص دیگه جای اینو آوردی، هیولاش هم باید با این عوض بشه. میگن نه اشکال نداره، چون هیولا خود به خود اختزایی شخص خاصی نمی کنه، نوع خاصی هم نمی کنه. هیولا یه صورت میخواد که بلفه یه چیزی باشه، یا آب باشه، یا آتش باشه، یا خاک باشه، یا چه فرقی براش نمی کنه کدوم باشه. پس هیولا بودن، موجود بودن هیولا متقوم نیست به شخص خاصی از صورت و حتی به نوع خاصی از صورت.
بله. فعلیت محض مسلس با وجود چه نوع فعلیتی محض است که احتیاج دارد برای وجود پیدا جنش به ماده؟
بله.
فعلیت محض که باید باشه؟
بله ببینیم فعلیت محض که میگم به این معنی که یعنی اصل شما فعلی یه جوهر منبسط در سه جهاتی که هیچ نوع تعین دیگه نداشته باشد ندارید،
نباشد ندارید.
بله یعنی جوهر منبسط در جهات سگانه یا جوهر منبسط در جهات سگانه ایست که آثار آتش هم داره خودش بروز میده، یا اون یا اون. ولی یه جوهرمون بسید در ذات سگانه که هیچ اثری جز همین نداشت بشه نداریم تو طبیعت. خیلی فعلیت محض که میگه، یعنی نه ببینید از صورته که میگم فعلیت محض هیولا چه حالتی داره؟ خب یعنی تو وقت جسم که مرکبه از هیولا و صورته چه حالتی داره؟ هم قوه داره هم فعلیت. خب میگم صورت اینطور نیست، صورت نه قوه نه مرکبه از قوه فعلیت است، خود فعلیته. پس شما یه چیز دارین قوه محض، یه چیز داریم هم قوه هم فعلیت که مرکبه از کل میشه، یه چیز دارین که فعلیت است فقط، قوه بودنش به خارج از خودشه. حالا اینا دیگه خیلی بحث داره که آیا میشه اونطور بشه یا اینطور. میگم من اینا رو نمیخوام بحث کنم، میخوام بریم تو بحث مزاج. خیلی هم متقابل به اینا نیست، فقط یه اشاره کرده باشه. یه نکته بود که اون هفته من نگفتم اینجا بگم. ببینید بله میگم، حالا بله دنبالشون بید. ببینید وقتی که ما هیولا و صورت رو فهمیدیم، حالا میام سر ترکیب حقیقی هیولا و صورت از دیدگاه قدما که بعد از همینجا مل سر رو شروع میکنه جدا شدن، یه وقت بخند بدون از کجا از اینجا ایشون شروع میکنه از جدا شدن، اینا میگن که ترکیب حقیقی فرقش با ترکیب اعتباری، حالا خودت میگون در چه چیه؟ این علامتشه، ملاکش چیه؟ یعنی علامتش اینه. بله
بگید دو جزء ما هم ترکیب بشن، ببینید که در زمینه وجود وجود ارزش محقق بشن میشه تقریبا، اما یه جور نباشه میشه
مرکب غیر از ارزش بعد بشه.
بله ببینید، بله
چجوری به هم نیاز داشته باشم که بدونم هم دیگه.
خب این نه اینا هیچ کدوم خودش ببینیم، یعنی ترکیب اون وقت حقیقیه که مرکب و کل وحدت حقیقی داشته باشه، نه وحدتی که ما فرض کرده. من الان میگم یک کلاس، اون دو تا کلاس، اون سه تا کلاس، یعنی یه جمعی که اینجا میگم یک کلاس، یه جمع دیگه اونجا میگم که میگم دو تا کلاس، جمع سوم میگم کلاس سوم، یکی این. پس ما سه تا یک کلاس داریم، ولی این یک کلاس واقعا یکی که ما میگم ما در واقع 30 تا 40 تا آدم داریم اینجا دیگه، علاوه بر این 30 تا 40 تا یه شیء 41 هم نداریم به نامه یکی بگم بشمار اشیای توی مثلا فرض کن این کلاس را همه را بشماریم، آدم‌ها را هم بشماریم، بعد بگم یه شیء دیگه غیر هم همه داریم کلاس، با کلاس که چیز نیست، هم مضمون اینا میشن کلاس. اینجا وحدت اعتباری است، حق فرض ماست، یه لشکر دیگه، یعنی مثلا هزار تا آدم، اینطور نیست که هزار تا آدم داریم به علاوه یه موجود هزار یکمی به نام لشکر، نه دیگه لشکر یعنی همین هزار تا، این یک لشکر که میگم یکش اعتباریه فرضیه. اون وقتی ترکیب حقیقیه که اون کل و مرکبی که حاصل شده حقیقتا یه وحدت حقیقی داشته باشه، نه ما فرض کرده باشی. پس موجود شده ترکیب حقیقی دائر مدار وحدت حقیقی کل و مرکبه. وقت نشونه این چیه؟ چی تو میشه فهمید حالا ترکیب حقیقیه یا غیر حقیقیه؟ نشونش نیست که یا اثری نو بر مرکب و کل مترتب است که قابل فروکاهش و آثار اجزا نیست، یا حد جدیدی بر کل صادق است که بر اجزا صادق نیست. وقتی میشه علامتش، یعنی علامت این که ما بفهمیم ترکیب حقیقی است یا نه، این است که یکی از این دوتا باشه، وحدت حقیقی است یا نه، ترکیب حقیقی است یا نه، نیست که وحدت حقیقی باشد یا نه و وحدت کل حقیقی باشد یا نه، علامتش نیست که ببینیم که این حالت هست یا نه، یا اثر جدیدی هست یا حد جدیدی. کلش یعنی کل مرکب
مرکب حقیقی
من نگفتم من گفتم اثر جدید یا حد جدید علامت جسم، نگفتم وجود جدید. وقتی شما میگن وحدت دارید یعنی وجود جدید دارید، یه مرکب یه وحدت حقیقی دارید یعنی وجود جدید حقیقی دارید. منتاش از کجا بفهمیم وجود حقیقی یا وحدت حقیقی داره؟ از اونجا که آثار جدیدی برش مترتب میشه یا حد جدیدی برش صدق
میکنه. آثار بر اساس اصالت وجود به وجود
نمیشه دیگه. آثار آثار وجودن، نه خود وجود. ببینید چرا ما میگم آثار علامتن؟ برای اینکه شما وقتی اکسیژن و هیدروژن رو ترکیب میکنی یا آثار پیدا میکنی، مثل اینکه مثلا اون چیزی که آثارش شویندگیش خیلی خوبه، هیچ کدوم اکسیژن هیدروژن آثار نداره، مایع سیراب میکنه، چه این حرفا که میدونید. خب میگم اینا الان هست قبلا نبود. هر چیزی که الان هست و قبلا نبود حادثه است، ممکنه است، محتاج علتی. پس اونها یه علتی میخوان، علتشون چیه؟ پس باید یه چیز جدیدی در این ترکیب به وجود میشه که اون علت ایناست. پس در واقع اثر جدید به معنای اون چیزی که ما میبینیم، یعنی معلولهای اون صورت ما میبینیم، یعنی یه چیز جدیدی ها، آثار جدیدی حاصل شد، یعنی یه معلولهای جدیدی اومد که اینا نمیشد با اون دو علت قبلی توجیهش بکنیم. پس یه علت جدید میخواد.
پس آثار جدیدی
خب بله و بل متفرعه بر وجود جدید. پس از آثار جدید وجود جدید هم میفهمی؟
خب اگه کسی اینجوری تعریف بکنه مرکب حقیقی رو، بگه مرکبیه که در اون وجود مرکب غیر از وجود اجزاز تعریف درست کرده.
خب بله اشکال نداره، وقتی اون وحدت شقیق باشد یعنی همین.
نه شما فهمیدین که اونا آس اونا در واقع علامت این معیاره. فهمیدیم که اونجوری بگم یکیش علامت
اون که من گفتم معیارس اثر جدید رو گفتم، نه وجود جدید مرکب و کل را. ببینید شما یکی وقت مرکب و کل حرف میزنید، یه وقت آثار اونا. میگم که معیار این که یه ترکیب ترکیب حقیقی باشه نیست که کل و مرکب وحدت حقیقی داشته باشه، یا به تعبیر حالا شما وجود حقیقی داشته باشه نه وجود اعتباری. درست شد؟ حالا از کجا بفهمم یعنی چیزی محقق شده یا نه؟ به حسب آثار. پس آثار علامت هست. خب بعد حالا میگم که شرط این که، پس ببینین برای این که ما ترکیب اون ترکیب حقیق باشه باید مرکب و کل وحدت حقیق داشته باشن، یا به تعبیرشون وجود حقیق داشته باشن. و برای این که نشانه این که این مرکب ما اون کل ما وجود حقیقی یا وحدت حقیق داره این است که آثاری که قابل فروکاهش با آثار اجزا نباشه برش مترتب میشه، و یا حد زیادی برش صدق میکنه که برای اجزا صدق نمیکرده، قبلا صدق نمیکرده. حالا شرط این که آثار جدید پیدا بشه یا مثلا حد زیادی صدق میکنه چیست؟ میگه این نیست که این اجزا نیازشون طرف عینی باشه. اگر شما دوتا جز داشته باشین، دوتا شی داشته باشین، اولی به دومی نیازمند باشه ولی دومی به اولی نیازمند نباشه، میگن این چون نیاز یه طرفه اینجا نه اثر جدید بار میشه، نه حد جدید صدق میکنه، نه ترکیب بدون حقیقی. اما اگر نیاز دو طرفه باشه، یعنی همونطور که حاله به محل نیازمند است، محل هم به حاله نیازمند باشه، یعنی دو نوع فاعلیت داشته باشیم، یکی فاعلیت قابل فعل چیز میگم دو علیت داشته باشیم، یکی علیت قابل نسبت به دیگر داشته باشیم، یکی اون علیت مثلا فاعل نسبت به اون یکی، وقت اینجا شرط این که حد جدیدی سیت بکنه و اثر جدیدی موجود بشه تحقق یافته، ترکیب هم شد حقیقه. این است که فیلسوفا به این دو چه میرسه هم جن آقا همین که شما میبینید که حیولا نیازمند صورته، صورت هم نیازمند حیولاست به نحو غیر دوری، پس تون چیز نیاز دو طرفه است، ترکیب شما حقیقه. این است که میگن که با این که حیولا است بمیره به تعبیر خودشون فاسد نمیشه، صورت هم فاسد نمیشه، ولی جسم یه چه اصالتی است غیر از صورت جسمی و غیر از هیولا. هر دو طرف هیولا موجود است بالفعل تو خارج، صورت جسمی هم موجود است بالفعل تو خارج، منتشر شد اون بی دیگر نه و هر دو تا با هم، ولی این دو تا غیر جسم هم، جسم یه چه اصالتی است. بعد صورت عنصری که میاد سه تاشون غیر خود عنصر هم. عنصریت چیزی غیر صورت عنصری و غیر جسم و غیر هیولا، و به همین ترتیب تو سوار معدنی اینا بریم جلو دیگه. اینا میگه ملا سعد از همین جز جدا میشه، میگه آقا این حرف چیه است که شما فکر میکنین که وقت ترکیب حقیقی وحدت حقیقی وقت میشه اجزا واقعا تو خارج متکثر و بالفعل باشن و فقط نیاز طرف این داشته باشن، و ما با لا به شرط کردن و یه حد جدید چیف کردن، میگم خب این یه موجود جدید شد، این امکان نداره. میگه وحدت حقیقی مترتبه بر وحدت حقیقی مرکب و کل مترتبه بر بساطت اون وجودش تو خارج. یعنی اگر شما جدی جدی در خارج این هیولا دارین، این صورت هم دارین و واقعا دوتان و اینا یکی نیستن، هیچ وقت این دو ترکیب حقیقی نمیشه. میگید اگر میخواد ترکیب حقیقی باشه، درسته این دوتا با هم ترکیب شدن، ولی یک کل باید این دو یک وجود داشته باشی. توجه میکنی؟ اینا رهاش کنی، باید اینا داشته باشی که به اعتباری مصداق هیولا باشد، به اعتباری مصداق صورت، وقتی میشه ترکیب حقیقی. ولی ترکیب حقیقی نمیشه. شما تا اون وقتی داری میگونی این خب اینجه صورت جسمیه، این هیولا خب اینا دوتا، این کجا شد وحدت؟ چرا وقتی احتیاج به هم دارن این شد حالا مثلا ترکیب حقیقی؟ میگه نه، اون وقتی که واقعا یه وجود بشه تو خارج این دوتا، این مرز برداشته بشه، یه وجود شما داشته باشی، وقت اونجا وحدت ترکیب بدون حقیقی میشه. وقتی این سوال پیش میاد که خب اگه این طور بشه اجزا دیگه نداریم، پس چه ترکیبی شد؟ اونجا اون حرف که اونا میزدن اجزا داشتیم، کل مشکل پیدا میکرد، چون تو اجزا بالفعل باشن کل میگه بالفعل میشد مولا صدر. کل اون وقتی است که کل باید یه وجود واحد بسیط داشته باشه، در حالی که اینجا وجود واحد بسیط نداریم وقتی صورت جسمی و هیولا از هم متمایز باشه. خب حالا این حرفی هم که شما زدین مشکل پیدا میکنه، چرا؟ چون یه وجود واحد بسیط در این برای جسم، ولی خب که اجزا نه، شما اینجا صورت جسمی دارین نه هیولا دارین، پس همونطور که کل اجزا وقتی که بالفعل کل بالفعل نمیشه، کل هم اگه بالفعل شد اجزا بالفعل نمیشه، اجزا چه بالفعل نشدن کل هم بالفعل نی، پس اصلا ترکیب ممکن نیست. وقتی شون جواب میده اینو، اینو خودش هم اشکال مطرح میکنه ده. میگه ببینین ما وقتی میگم که این مرکب از هیولا و صورت جسمی است یا مرکب از چیه، نه به این اعتبار است که همه الان باید توش یه هیولا باشه، همه الان هم توش یه صورت باشه متمایز از هم تا بگم اینا اجزاشن، نه اصلاشون ترکیب نی، بلکه اینا مقایسه میکنیم با حالت قبلش، میبینیم در حالت قبل همون آثاری که تو هیولا انتظار داریم داشت، ولی مثلا آثار صورت آبیا نداشت، آثار صورت عنصریا داشت، در مقایسه با اون به تعبیر دیگه بزن اینطوری چی بگم، میگه اگر میخوایم ببینی آ و بی ترکیبشون حقیقی است یا نه، اینطوری چیه؟ اولا این شرط داره که باید یه وجود واحد بسیط داشته باشی که این هم آ برش صدق کند هم بی، وقتی میشه هم وجود آ هم وجود بی، و این بسیط هم باشه جز جز نباشه، وقت میشه مرد ترکیبی از آ و بی، و به علاوه یه شرط چهارم داره، این آ یا بی را در خارج از این ترکیب یه جایی بدون هم پیداشون کنی، یه جایی پیدا کنی، یا آ بدون بی باشه یا بی بدون آ، وقت در مقایسه با اون ببینیم که اینجا آ با بیه، اونجا بی بیه، پس بگه اینجا آ با بی ترکیب شده، یعنی هیچ وقت همون وقت ترکیب هست اجزا متکثر بالفعل نیستن، در حالت بعد میبینیم انگار اون طور شد یا حالت قبل. پس شما هر وقت میخوام ببینین ترکیب حقیقی است یا نه، ببینین یه شیء واحد بسیط داشته باشین، یک این مفهوم این جزء برای صدق بکنه، مفهوم اینم صدق بکنه، پس این میشه وجود هر دو، و به علاوه در غیر این ترکیب یه جایی پیدا بکنین که یا آ بدون بی یافت بشه یا بی بدون آ، وقت این در مقایسه با اون مقایسه میکنیم میبینیم که این واقعا در اینجا آ و بی با هم ترکیب شده، در صورت جسمی هیولا این اشکال هست. بله ممکنه سالا اونجا اتفاهم تو همون جلد یک چیز من اشکال مطرح کنم که تو خود هیولا شما چی تو این حرف رو میزنی، تو خودتون میگوین متلازمه، ممکنه است که اونجا ایشون بگه که مثلا صور مثالی، چون اونجا هم واقعا مصداق جسم میدونن، اونجا هم جان جسم بی ماده، ممکنه است یه جواب بدن. بله اونم جسمن همه، یعنی واقعا جسمشون میدونن، منتش انواعی از اجسام، بله صورت جسمیه یه خالص نیست، بله این اشکال وارد است، بله یعنی صورت جسمیه شبه ما هیولایی به صورت جسمی نداریم، یعنی خودی همین قاعده تو هیولا صرف کردنش مشکل پیدا میکنه. بله
شرط دوم هم داره مشکل داره، این که هم آب برش فیل بکنه هم بین خودش نافیه ترکیب میشه دوباره.
چرا؟
اگر مرکب از آب و بی باشه
نه ببینید، نه اینه برای این میگه، میگه شما دو جز در خارج میخواید و دو جز در، ببینید همیشه ترکیب وقتی است که اجزایدون در خارج موجود باشن مرکبت نموجود باشه. خب حالا موجود بودن یعنی چه؟ هرگاه یه مفهومی بر یه واقعیت صدق کرد میگم موجوده، حالا باید آ موجود باشه، یعنی آ اگر در این صدق کنه پس میتونیم بگم آ موجود است در خارج، بی هم صدق میکنه میتونیم بگم بی هم موجود است در خارج، هر دو تاش با این موجودن، پس این هم آز هم بی، بسیط هم هست، پس میتونیم بگم آ و بی در اینجا ترکیب یافتن. بعد این اشکال پیش میاد که خب بله این هم وجود آز هم وجود بیست و چون بسیط هست پس مرکب از آ و بیست، ولی چند شما اجزاید اون که اینجا آ چه اجزا نداری، خودم داریم میگم بسیطه، وقتی میگه اینه در مقایسه با اون حالت دیگری که آ را بی بی داریم یا بی را بی آ داریم میگم بهش مرکب. توجه میفرمون؟ بفرمون. نه نه به این شکل نیست، به این شکل باشه چه خیلی مشکل داره. نه ایشون میخواد نبوده، میخواد بگه چه ما همیشه به این صورت داریم. ببینین نه، ببینین شما تو حرکت جوهر اینا رو توضیح دادیم، گفتیم مثلا فرض کنین این زمان باشه، اینم یه شیئی باشه با مقاطع مختلفه، شما اینا که مثلا با این مقایسه میکنین، ببینین این الان یه همچه حالت میشه، این تیکشا شبیه اینه، این تیکشا انگار این نداره، این بسیطه، اینم بسیط، اینم بسیط، اینم بسیط، اینم بسیط، ولی اینا در مقایسه با این چه نگاه میکنین انگار همه ی آثار که این دارد اینم دارد به علاوه یه چیزای جدید، این میرد یه چیزی میاد کامل تر، پس این طور نیست که ما یه هیولا داریم یه صورت جسمی اینا با هم میان یکی میشن بعد مرزش نمیکشیم از بینشون حالا شدن یکی، اینا که نمیخواد بگه چه، میخواد بگه یه چیزی بسیط محقق میشه، این بسیط رو به یه بسیط دیگه چه میسنجیم، میبینیم آثار اونا داره بیش از نم داره، میگه مرکب از دو تا چیزه، این طوری که میخواد بگه. خب وقت چه نتیجه میخواهی میگه؟
وقت نتیجه چی میشه که چون بینید ترکیب حلیلی حیولا و صورت متفرعه بر ترکیب دونستنی جسمه، چون ما اول جسم مرکب بدونیم تا بعد بیاید ادش بحث بکنیم که در واقع ترکیبش حالا حلیلی یا انزمامی، درست؟ وقت ما این حرفمون رو یعنی این حرفی که اینا میزنن اینجور توجیه میکنن با نظر یه شیخ شما که میتونیم توجیه بکنیم حرف
ببینین شیخ اشراق یه جاوای حرفش در واقع مولا صدرا یکی است، اونجا چه میگه بسیط میگیره و میگه ما ترکیبی از هیولا و صورت نداریم، مولا صدرا هم همونو میگه، همونطور که قبل از خود ایشون اون سید شیرازی هم میگفته ایشون اشاره هم میکنه، منتش مشکل مولا شیخ اشراق اینه که صور نوعیه را عرض میگیره، بعد میگه مضمون جوهر عرض هم یه ترکیب حقیقیه، ولی یه چیزی اون وقت جوهر است که همه از همه جهت جوهر باشه نه فقط از یه جهت، اون وقت عرض است که از همه جهت عرض باشه، یه همچین چیزایی میگه و این همه این حرفاش باطله، این که مولا سعد بابا ایشون درگیر میشه به خاطر بسیاری از حرفا دیگه است که این دسته است، ولی اونیش که بگم این واقعا مرز بین هیولا و صورت نیست، اینا ایشون منکر نیست، یعنی ایشون در واقع همینا داره میگه، اما خیلی لوازم حرف دیگه شیخ اشراق ایشون درست نمیدونه، نیست که کل اون نظام شیخ اشراقی قبول نمی کنه و اینطور هم که ایشون میگه این است. ببینیم ما تو بحث اصالت وجود گفتیم موجود به دو معنا میاد، وقتی میگم یه چیز موجوده گاهی وقتی یعنی خود هویت خارج پرچه است، که این تو اصالت خود هویت خارجی است، خود جهان خارج پرچه که مال است باب اصالت وجود است، اون دعوای اصالت وجود تو همینه، یه وقتی که میگم یه چیز موجود است یعنی واقعیتی افشه که این برای صدق میکنه، میگم آقا انسان موجوده است یا نه، معنیش این نیست که انسانیت جهان خارج پرچرده است یا نه، که معنیش نیست یه چیزی تو خارج یافت میشه که این حد انسان بر اون صدق بکنه، میگم بله اینا. شانس موجود است یا نه؟ میگم نه همچی چیزی نیست. قول موجود است یا نه؟ همچی چیزی نیست. خب موجودیت به این معنا رو در نظر بگیرید. حالا ملا صدرا میگه که چرا ما میگم این مرکب است؟ میگه برای اینکه اجزاش در خارج موجوده. میگم چرا موجوده؟ میگه آ بر این صحت نمیکنه. میگم خب پس آ موجوده. میگه بی بر این صحت نمیکنه. میگم چرا؟ میگه خب پس بی هم موجوده. پس اجزا موجوده. مشکلی هم که مشایان داشتن که اجزا رو جدا میگرفتن و کل واقعا یه واقعیت نبود، دو تا بود اسمش گذاشته بودن یکی، اونم نداریم که، چون این بسیطه. پس این هم آست هم بیست هم بساطت داره، پس ترکیب تمامه، هیچ مشکل نداره. مشایی میگفت اون یکیش آ اون یکیش بی، بساطتی هم تو کار نی. خب پس چطوری که میخواین شما وحدت رو بسکنید؟ میگه اون وحدت حقیق ملاکشه، هم وحدت حقیق نداری، خودتون گفتید اون یکی غیر هم، فقط نو به هم نیازمندن. خب نیازمند باشن چه دلیل داره برای یکی باشن؟ ولی ایشون میگه من یک کل بسیط گرفتم، میگم این هم آس هم بی، پس هم آ موجود است تو خارج چه یه جزئه، هم بی موجود است چه یه جزء اینه، هم کل موجوده. حالا اینطور چه شد وقتی اشکال به خودش وارد میشه که خیلی خوب این چه میگه آ و بی، آیا آ و بی متمایزن موجودن یا نه غیر متمایز؟ میگم غیر متمایز که نیستن، متمایز که نیستن، غیر متمایزن. میگم خب پس اجزا در واقع در خارج واقعا متکثر نیستن، پس اجزا در خارج باید مغایره هم باشن. ایشون وقت این جواب میده، میگه شما این را با مقایسه با چیز دیگری که آ هست و بی نیست، یعنی آثاری آرایزش پیدا توش پیدا میکنیم، آثار بی را پیدا میکنیم، ببینیم نه این آ و بی با همه اون آ تنها، این میشه ترکیب. پس اگر دو تا مفهوم داشتیم مثل وحدت و فعلیت مثلا که این بر یه شیء صدق کرد، بر یه شیء هم مثلا این وحدت واحد است هم موجود است یا مثلا هم بالفعل، اونجوری میگن مرکبن. چرا؟ چون چیزی پیدا نمیکنیم که یا واحد باشد بالفعل نباشد، یا چیزی بالفعل باشد واحد نباشد، چه در مقایسه با اون میگن مرکبن. ولی این جواب چون پیدا میکنیم یه چیزی که یا آس بی نیست یا بیس آ نیست، میتونیم بگیم مرکبن. اونا رو میگم ترکیبه عقلی، مثلا که مثل وحدت و همون فعلیت که گفتم بر همه اشیا صدق میکنن، یعنی یه وجود واحد بسیط هم واحد برای صدق میکنه هم بالفعل برای صدق میکنه. پس همین ترکیب رو بیار اونجا میگه نمیشه. چرا؟ میگه هیچ جمع نداریم که یه چیزی یا واحد تنه باشد بالفعل نباشه، یا بالفعل تنه باشد واحد نباشه، پس اونجا نمیتونیم بگم ترکیب. ولی اینجا نمیتونیم، چون یه چیزی داریم آست بی نیست، ولی این آ و بی با همه، پس ترکیبه. بفهم چرا؟ ترکیبی از وجود ماهیت میگیرن در مقابل خدا، ترکیبی از وجود و عدم هم مثلا همین قائل است مولا صدر تو ترکیبی از وجود و ماهیت همین هم میگه دیگه. خب حالا اونو باید فکرش بکنم، شاید اشکال ازون وارد بشه.
برای نفس هم میتونی بگیم که نفس رو یه مقطعش و مقطع بالاتر در نظر میگیریم، وقتی نگاه به خودش میکنیم آثار بهتری داره، از این جهت متصف به صورت میشه.
خب اونو میرسیم، نفس این بحث رو توش میکنیم، یعنی خود این بحث مفصل تو نفس میاد،
یعنی مادی
نفس آ میگم. حالا همین بحث که آیا مادی هست مادی نیست، نه همش میگم یالا من یه جواب بدم بعد این خلافش هم میاد، ببین مبسوط بهت بحث چه. چرا بله
بله بله دانستن ترکیب ماده و صورت که بگیم این ترکیب ترکیب اتحادیه در واقع به نفع ماده و صورت بله. میشه.
ببینین این اشکالی که آقای عطایی میکنن که این در واقع این دو تا مفهوم میشن، دو تا مفهوم اعتباری. بفهم معقول ثانی این دیگه معقول اولانی میشن، بحث همه تو اون آبوده است، پس ایشون عوضش کرده. من یه دفعه یه خانم این سوال کردن، گفتم ما یه بحث باید بکنیم رو جوهر و عرض و ملاک اینا، که اصلا ببینیم که چون الان تو ذهنی ما این حساب اگر میگویم که اینا دوتا معقول اولان، یعنی حتما دوتا وجود مغایر هم دیگه دارن. این تو ذهن ما به محض این که یه جای اثبات بشه وجودشون مغایر نیست، میگویم پس شد معقول ثانی. مثلا اگه اثبات کردیم عرض با وجود جوهر موجود است، خودش وجودی منحاز غیر جوهر نداره، میگویم پس عرض همه شون میشن معقولات ثانیه. الان خیلی شایعه است. هم حاج آقا مصباحی معتقدن تو کتابشون آوردن، هم آقای مطهری میارن. ولی وقتی که شما رجوع می‌کنین به کتابای فیلسوفا می‌بینین اینطور نیست. اول همینطور شروع می‌کنن، این بحث هم چه شده این بزرگوار کردن رو همین جاست. یعنی شما الان برین بحث جلد 4م، حدودی مثلا یه 50 60 صفحه به آخر جلد 4م اسوار، وقتی عرض شروع می‌کنه ایشون جوهرات توضیح دادن، میخواد تقسیم بکنه به جوهر و عرض، اونجا این مطلب مطرح میکنه که هر موجود به ذاتی، موجود به ذاتی یعنی هر چیزی که واقعا یه موجود است در مقابل دیگران، تحت یه ماهیت داره، تحت یکی از این مقولات. و این تو ذهن میزنه که ماهیت باید هر چیزی یه موجود برای خودش داشته باشه. توجه فرمون. پس اگر گفتیم این عرض است، این جوهر است، و بعد گفتیم که عرض وجودی مغایر وجود جوهر نداره، از خود وجود جوهر به یه نحوه انتزاع میشه، این معنیش این چیز چیست؟ معنیش نیست که اعراض اساس باب مقولات و چیزا خارج میشن، ماهیت دیگه نیستن، میشن مقول ثانی فلسفه. این چیزی است که الان تو ذهن ها ولی خودشون اینو نمیگن. حالا چرا؟ ببینید قبل از ملا سعدی خودم ابن سینا رو در نظر بگیرید. ابن سینا خودش تو مسئله کمیت اولین نفری است که وقتی که حجم و تعلیم میدونین، حجم میگن جسم تعلیمی یا کم میگن، جسم هم میگن جسم طبیعی هم همون جوهره. پس ما یه جور اسم یه امتداد جوهری داریم که همون جسم طبیعیه، جوهر سبودی. یه حجم داریم که اون کم میگته. خب بعد ابن سینا اینو مطرح میکنه، آیا در یه جسم هر جسمی حجمی هم داره دیگه؟ بی حجم که نیست، الان یه حجم داره، اونم یه حجم داره. آیا ما دو تا امتداد داریم؟ یه امتداد عرضی، یه امتداد جوهری؟ میگه نه، این چه نیست که دیگه، ما یه امتداد بیشتر نداریم. متعیناً بهش میگن کمیت یا حجم یا عرض، مبهماً بهش میگن جسم طبیعی یا جوهر. خود ابن سینا اینو مطرح کرد، بعدم هم همه پذیرفتن، تا حالا هیچ کس بعدش باش مخالفت نکرده. خود همه ایشون که اینو مطرح کرد، همونجا این عرض میتونه هنوزن. و این اشکال آدمی هم نیست که این اشکال به ذهن نشه، اشکال نمیکنه چه خب پس نه که یه وجود پیدا کردن. توجه میکنید؟ پس معلوم میشه این ملاکی که ما الان داریم برای جدا کردن ماهیات از هم دیگه، این به این شدت عدتی هم که الان نرخی که الان پیدا کردن نرخش نیست. یعنی یه بحث قویی میخواد رو این که ببینیم بابا ملاک ماهیت بودن از دیدگاه قدماتی چیه. بعد جالب اینه میرسیم به ملا سعدی. ملا سعدی تو بعضی از اعراض دیگه هم همینو میگه، همین حرف ابن سینا رو میاره تو بعضی از اعراض دیگه. بعد میرسیم به آقا علی مدرس، ایشون سریع هم میگه اصلا استدلال من آوردم، ایشون میگه که محال است هیچ اعراضی وجودی مغایر وجود موضوعش داشته باشد، محاله. خب محال است، با این حال خیلی قرص میگه اونا اعراضن، اونام جوهرن، از اعراض بودن، ساقطشون نمیکنه. بعد به آقای طباطبایی که میرسیم که دین همو اول میگن اصلا از مراتب وجود جوهر است، از شؤون وجود جوهر است. توجه فرمایید. پس اون بحث ما باید خودتون دیدین که تو کیفی تو استعداد، همونجا که میگن کیفیت استعدادش، میگن نسبتش با هیولا ابهام و تعین است. استعداد متعینه میگن بهش استعداد، کیفیت استعدادی، استعداد مبهم بهش میگن جوهر هیولانی. ببینیم متعین و مبهم، یکی میشه جوهر یکی میشه عرض، درسته؟ مثل چم و همونجا میگن کیفیت است، یعنی دست کیفیت گفتنشون ور نمیدارند. خب پس این یه بحثی میخواد به این شکل نیست که به محض این چه این گفتیم وجود مقایر نداره، دیگه شد اسم اعتباریات و انتزاعیات و مقولات ثانیه. بحثی میخواد نکردندم تا حالا.
این بحث عرض که اینو درست میگن عرض اضافی، عرض حقیقی.
خب
در واقع بود
متعین
میگیره، در
واقع
عرض رو اون حجم رو عرض اضافه
میگیره، نه عرض حقیقی. هنچ کار نکردم تو کیفیت استعداد چی تو؟ ببینید این الان از زمان آقای مطهری به این ور، من دیدم هم آقای مطهری هم حاج آقا مصباح اینا کتابشون خیلی شیوع داره، اینان که به محض این که میگم وجود مقایر ندارم، میگم پس نم یه معقول ثانی هست، یعنی مرز بین معقول ثانی و معقول اولا رو وجود مقایر میدونن. ولی ظاهر از دیدگاه قدما اینطور نیست. معقولات ثانیه وجود مغایر ندارن، درست، ولی معقولات اولا لازم است حتما وجود مغایر داشته باشن. ملاکش نیست، ما انچه ملاک ظاهرا تو حرف اونا وجود نداره، یه چیز دقیق تر از ناملاک معقول اولا و ثانیه. یعنی نگوین معقول ماهیت و معقول مفهوم فلسفی بودنه. یه چیز دقیق تر است. این نیست در این حد. من خودم هم کار نکردم، یه مقداری کار کردم، فکر کردم، یه نتایجی هم گرفتم و یقین ندارم درست بگم. حالا باید یه وقت مثلا مفصل آدم کار بکنه. خیلی از این ابهامات هست تو هر فیلسوف، یعنی ابهام چون برای خودشون روشن بوده نمیدن توضیح بدن. یه افرادی هم میخواد که بیاند و به قول چیز سقراط مامایی بکنن، یعنی حرفا بزاونن از دهن اینا بکشن بیرون که دقیقاً اینا چی می‌خواستن بگن با استناد به حرفاشون. مثلا آقا علی مدرس آدم نیست که توجه نداشته باشه یا دقت نداشته باشه. شما این بدایعش رو بخونی خیلی آدم دقیقی وقت صریحاً اینا میگه، صریحاً هم جز هیچ عرضی وجود مغایر وجود موضعش نه، محال اساس با وجود غیر وجودش موضعش موجود باشه و در این حال کاملا عرضیت و جوهریت حفظ میکنه. جاوید یه تصریح داره، این موجب نمیشه که این عرض نباشه. پس من میشه قوام عرض بودن به این نیست که حتما وجود مغایر داشته باشه. این مقدار من فکر میکنم من برمیگردم مسامحات این دو تا استاد بزرگوار که یا نظریاتشون نگو مسامح، نظرشون این بوده. نه خیر، دو تا ماهیت میدونه، مفصلم رو ماهیت بنشون حرف میزنه. واقعا دو تا ماهیت میدونه، ماهیت بودنشون از بین نمیره با اینکه وجود یه وجود داشته باشن. توجه فرمایید، این مهمه. هیچ جا تو این شک نکرده، اصلا تو این شک نکرده که تو ماهیت بن هیولا شک کرده باشه. حالا ببینید، شاید اون ملاکم به یه نحوی درست باشه ولی به این ساده که ما میگم نیست. حالا بذار من یه نمونه بگم براتون. شما برای اینکه بگم یه جاوای فرق میکنه واقعا، شما تو ضمن یه حرکت جوهری که یه فرد سیاره در این مرتبه غیر اون مرتبه، البته متصلن ولی مراتب مختلفی دارن و دارد مثلا تغییر میکنه، میبینید که تو تمام این مراتب باید بگم موجود است، واحد است، بالفعل است، چه است چه است. اما میشه از این مرتبه به اون مرتبه اون رنگش عوض شد، مثلا اینجا سبز است اونجا قرمز شد، اینجا حجمش کم است اونجا زیاد شد. ببینید قشنگ میفهمه دادیم که بین ایناش گفتن اعراض و بین اونو که گفتن مغلوط سنی این فرق هست که اینا تو تمام مراتب وجود هست، اونا نیست و تو یه مراتبی هست تو یه مراتبی نیست. اونجا که اسباب وجود موضوع یکم ولی در این حال موضوع اون گونه میتونه تغییر بکنه که این دیگه مفهوم برای سید نکنه و نمیشه طوری تغییر بکنه که مفهومای وجودی برای سید نکنه. واحد همیشه سید میکنه، بالفعل همیشه سید میکنه، نمیدونم حادث همیشه سید میکنه، تمام اینا تو این مراحل سید میکنه. ولی میشه الان مثلا قرمز برای سید نکنه بعد سبز سید نکنه قرمز نکنه. پس با اینکه موجودن با وجود واحد ولی یه فرق بین اینا هست. اینا رو میشه دست بده اونا رو نمیشه. و دیده منشنم تکیه میکنن رو این که وقتی هم که میخوام بگم وجودی مغایر دارن، میخوام اینا میگن که میشه جوهران گرداش رنگش عوض بشه. درسته مغایر در همین حد، نه مغایر حتما باید مرز بندی شده بشه، یعنی چیزی که بشه این جسم این موضوع طوری تغییر کنه که این محمول دیگه براش هم نشه. ولی تو معقولات اولا فلسفه اینطور نی، شما یه چیزی که نیازمنده به علت است هر کاری بکنید در هر مرتبه براش نمیتونید یه کاری اول مثلا نیازمند باشه بعد یواش 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 بی نیاز از فاعل بشه با حرکت جوهری، امکان نداره. موجود باشه بعد مثلا فرض کنید با اینکه خودش اسم معدوم بشه، حادث باشه بعد بشه غیر حادث، بالفعل باشه بعد بشه این اصلا اینا نیست دیگه. اونجا همیشه مفاهیم فلسفی داره صدق میکنه تو طول هر تغییری هم بکنید، ولی مفاهیمی که اسمشو گذاشتیم اعراض اینطور نیست. میشه دلش بگیری بهش بدهی دوباره با اینکه به ساعتت هست بین نحوی یه مقایرتی هم هست گود به خلاصه به این سادگی نیست. بله بله، یعنی ببینین یعنی شما این دوتا وجود ها که اینا با اینکه مقایسه میکنین، مثلا فرض کنین مفهوم واحد بالفعل فرض کنین قرمز برای سید میکنه، میان اینجا ببینید واحد و بالفعلش هنوز هم سید میکنه ولی قرمزش دیگه سید نمیکنه شد سبز. درست شد؟ و همین که این اینجا سید میکنه اینجا سید نمیکنه یعنی وجود مغایر دارد، وجود مغایر در این حد اینا میخوان، نه وجود مغایر یعنی مرز بندی. بزنین یه مثال دیگه بزنن، ابوت و بنوت دیگه میگن فلانی پدر است، اضافه پدری اول نداشت بعد پیدا کرد، شخصیه هنوز فرزندی نداره، فرزند پیدا میکنه میشه پدر. میگن اضافه پدری اضافه ایست که این ذات پدر نیست، چون اول نبود پدر، اول بود پدر نبود بعد پدر شد، پس اضافه ایست که زائد و مغایر وجود اونست، نه اضافه ایست که این وجود فی نفسه پدره، نه وجود فی نفسه یه چیزی، اضافه پدر یه چیز مغایره. آیا این به این معناست که حالا که پدر شد واقعا یه چیزی بهش ضمیمه شد؟ نه، واقعا اضافه یه چیزیست که ضمیمه میشه به این شخص، به این معنی که نیست که، ولی فقط به این معناست که اول میشود مفهوم پدر صدق بکنه نکند بعد بکنه، ولی مفهوم بالفعل اینطور نیست، نمیشد اول صدق بکند بعد نکند، یا اول صدق نکند بعد بکنه. اصلا امکان نداره، یا همین بالفعل که از همیشه نیازمند فاعل که از همیشه هر کاری نبکنه نمیشد مفهوم مثلا نیازمند به فاعل یا مفهوم ممکنه ازش سلب بشه. پس ببینید این به این معناست که در وقت این که در اینجا و این یافت می شود یعنی وجود دارد، صدق می کند، وجود دارد یعنی صدق می کند، گفتیم یه معنای موجود یعنی صدق، اینجا صادق است اینجا صادق نیست، میگن اینجا موجود است اینجا معدوم، وقتی اینجا موجود است اینجا معدوم، وقتی میگن پس این وجودی مغایر، این دارد مغایر فقط در همین حدش تو اعراض و تو معقولات اولا پذیرفته، من بیش از این نرسیدم. حالا این لب گفتم می‌خواستم من یه درس مفصل بگم، حالا سوال شد من گفتم اینو خودتون روش فکر بکنید، اون وجود مغایری که تو ماهیات می‌خوان بیش از این مغایرت نمی‌خوان، نه اینکه حتما شما باید یک مرزی داشته باشید اینجا این قسمتش را عرض می‌شود که قرمز سید بکنید، این قسمتش را خدمت رو عرضه جسم سید کند، نه کل این برش صدق می کند به اعتبارهای مختلف، ولی این سه تا اعتبار هر کاری میکنیم اینه همراه این هست، ولی اعتبار میشه دیدی نباشد همراهی، وقتی هم موجود است بعد معدوم است، پس وجودی مغایر داره، مغایر به همین معنا است. استاد
یعنی میشه
بله. حالا اینا میگم بازم دقت بکنین، این چیزی است که خود من به این نتیجه رسیدم، هنوزم روش کار نکردم دقیق که برم یه خلاص دو ماه سم کار میخواد، خدا دون حالا از این به بعد تو ذهنتون به صورت یه سوال باشد وقتی کار میکنین دقت بکنین ببینین مغایرت بشه از این میخواد، از مخصوصا از مولا صدرا شروع کنین، از ابن سینا شروع کنین، تو بحث کمیتش تو مقولاتش تو منطق جلد یک منطقش بحث مقولاتش که نگاه بکنین تو کمیت قشنگ اونجا صفت ادعای عرضیت داره، صفت همونجا هم همین حرف میزنه. بعد وقت ببینین وقتی که میخوام ملاک مغایرت هم بیارم بشه از این نمیارم، بگم چرا این وجود مغایر داره عرض میگم، برای اینکه جوهر میشه گردش عرضش نباشه، این همه تو اسفاره میاره میگه شخص این جوهر هست شخص عرض نیست، پس اینا دوتان یعنی همین، نه یعنی اینکه حتما وجودشون یه مرزی داره بینشون. نه میدونم به همین معنا، یعنی ببینین اون چه شخص عرض، بله به همین معناشه میگه، یعنی به تعبیر دیگه اینا که اول حرکت جوهر یعنی میدونستن که بعد اینا فکر میکردن واقعا جوهر ثابتش عرضه میره، درسته؟ بعد معلوم شد اینطور نیست، این جوهر به کلی چیزاش میره یه جوهر دیگه جاش میاد، منتشون جوهر بعدی این مفهوم برای صدق نمیکنه، وقت این تکامل اونه، اون توپ فوتبال یادون باشه چه مثالش زدم، یعنی مسئله هی حرکت کرده سلو پا، این فیلسوفا تا رسید اسم مولا صدرا تو حرکت جوهری، بعد آقای طباطبایی دیگه همچه ادعای کلی روش کرد. نهایتاً میرسه تغایر این معنا را پیدا میکنه از دیدگاه مولا صدرا، یعنی از دیدگاه مولا صدرا این شخص واحدی که الان این زمینه این مرتبه از جس با همه چیزاش این همین است که هیچ کاریش نمیشه کرد، آن بعد یکی دیگه پیدا میشه که یه تفاوتی با این داره، اون تفاوت حتی تو معقولات اولاست نه تو معقولات ثانیه، یعنی تو معقولات ثانیه شش وقت تفاوت حاصل میشه، اگه الان موجود است اون وقت هم موجود است، اگه بالفعل است اون وقت هم بالفعل است، اگه نیازمند است اون وقت هم نیازمند است، اگه ممکن است اون وقت هم ممکن، نمیشه اینا طوری تغییر بدیم که اسم یهو بشه خدا، درست شد؟ اما میشه طوری تغییر بده که معقول اولایی که برای صدق میکرد صدق نکنه، در این حال که این بسیطه، پس این کلش هم نیست که از هیچ کاریش نمیشه کرد، آن بعدم کلش یه چیز دیگه منتشنا چون متصل هم گونه همون است که اون از دست داد نگرفت، این همون است به همین معنای چیزه. تو کدوم اعراض؟ خب باشه اشکال نداره، خب ابن نداره برای همین ابن سینا عرض رو عرضم قائل است، اتفاقا یکی از بحثه که دارن آیا عرضم میشه خودش عرض داشته باشه، میگن بله اشکال نداره، عرفان خود ابن اسلام دید اشکال نداره به همه اعتبار که شما دارین میگو. یعنی تو خود عرضمه که دیدین مثلا فرض کنین شکل مثلثا و بزرگ یا کوچکیش به کمیاته مختص به کیفیاته نشینده، کیفیات مختص به کمیات، یعنی کیفیتیست در کمیت حلول کرد، مشکل نداره اونجا میپذیرن. پس بنابراین اینه یادتون باشه تا اینجا من به این نتیجه رسیدم، خیلی هم یقین ندارم، فقط به عنوان یه احتمال قوی ذکر میکنم این مغایرت را به معنای مرز نگیرین که حتما باید تو وجود این یه مرز باشه، این قسمتش جسم صد کنه مثلا کمیت صد نکنه، اون قسمتش کمیت صد کنه جسم صد نکنه، حتما دو تا باشن. اینا نمیخوام بگم مغایرت به این معنا که وقتی میرسیم به مولا سردا در واقع این معنا پیدا میشه که همین که شما میبینید که در ضمن عوض شدن مراتب یه واقعیت بعضی از مفهوم را هیچ وقت نمیتونه از دست بده، اونا رو میگم معقولات ثانیه، بعضی از مفاهیم را میتونه از دست بده یه مفهوم دیگه برای صدق میکنه، اینا رو میگم معقولات اولا یا ماهیات. چرا؟ چون اینم اون وقت صدق میکنه میگم موجود بود، حالا که صدق نمیکنه میگم معدوم است، پس موجود بود معدوم بود، پس مغایر اون یکیه، مغایرت فقط به همین معنا. یه سلوات بفرستین یه استراحت بکنید.